سود ببریم، راه رفته رو نریم، فراهای جدیدی رو پیدا کنیم و تجربهشون کنیم. یادمون باشه که برای هر دانش، علم و اندوخته‌ای که به اثبات رسیده، هزینه‌های زیادی پرداخت شده. جوانی‌ها و ثروت‌های بسیاری به پایان رسیده. پس کمی قدر دانسته‌ها و اندوخته‌های دیگران رو بدونیم و برای پیشرفت خودمون و دیگران استفادهش کنیم.
ایران بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین.
علیکم السلام، زنده باشین.
من یک ساعت نزدیکه که من فقط شما رو گیری میکنم. از شما خواهش دارم، من عاشق کرمانجیم، فقط یک ترانه از جعفر پناه تا شاد شاد پخش کنین ممنون میشم.
بله،
ایامم به شما تبریک میگم.
ممنونم.
جعفر حسینی، استان گلستان سرسبز، شهرستان مینودشت، روستای کلوکند، بازم مینودشت. دست شما درد نکنه، خدا یارت.
ممنونم آقا سید، خدا.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
سعی کنیم همیشه از تجربه خوب و مثبت دیگران استفاده. اگر انسان بخواد به درجه کمال برسه باید تجربه کسب کنه. محسن زاده هستم، همراه برنامه از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس. در پناه حضرت حق و در سایه مولا علی علیه السلام سالم و سلامت و تندرست باشید.
خیلی ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم. نوشتن با پیامک زدن، نوشتن با عرض دعا و سلام، جانم فدای ایران، وطنم، قلبم وطنم، اردشیر سید مرادی، ایثارگر شیمیایی، گوشهای سنگین، بدن پر از ترکش، الان از کار افتاده، کرمانشاه، محله سرشمه، اگه اشتباه نکنم بند سال 1366 با یک گروه نفرات قوی تکاور 9 نفره در یک درگیری و حمله 150 نفر عراقی بعثی ارتش صدام کافر رو در یکی از مناطق غرب نابود کردیم. تجربه ما دشمن وطن را کشتن بود. افسوس که گمنامیم، گمنام هم خواهیم ماند. خدا نگهدار کشور ایرانمان باشد. جان و روح و تنم فدای ملتم. تو رو خدا بخونید پیامو، برای قشر جوان خوب و اومزنده است. آقای ارادتمند، مدیون شمایی، مدیون همه ایثارگران و جانبازان و خانواده های عزیز شهدا، اینو از صمیم قلب میگم و ببخشید ما رو به بزرگی خودتون اگر نتونستیم تکلیفمون رو نسبت به شما و همه عزیزانی که برای ایران زحمت کشیدن ادا کنیم. از تک تکتون خیلی ممنونم. شنوندگان نازنین، ما رو ببخشید، عفو کنید اگر نتونستیم پیامکاتون رو بخونید. واقعا فرصت برامون خیلی کمه. اما این هم دوست داشتم به عنوان درد دل بگم که خراسان شمالی رو چون خیلی آشنا نیستن باش فکر میکنن یه سرزمین خشک و بی آب و علف، یه گوشه ای از کشور که یه سرزمین دور افتاده است تا چیزی هم نداره. برعکس، خراسان شمالی یکی از بهترین مناطق در ایران عزیزه، چون سال سرمایه گذاری برای تولیدم هست. میتونید بیاید خراسان شمالی، حداقل حد دو تا پارک دم دستی خراسان شمالی که مسافر خیلی زیادم هست ببینید، بابا امان بشخوارداش رو لذت ببرید و از تفرجگاه ها و مناطق بکر و چشمه های آب گرم و آبشارهای فراوان و سوغاتی های لذت بخشش استفاده کنید و حال دلتون خوش باشه. شب خوب براتون آرزو میکنم. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان الله نادینان. سلام. حرمت له مخاطب لارمیز. عزیز و محترم شدن لرگورا اردبیل رادیو سودی سنسی میزی پخش وحیدی ننه شده سیز. افتخار تا پشوخ بگیم در خدمت از دلوغ برنامه لاره دوام ندار پنج شنبه خورده داینن ایرمی کنزی گونه در کتاب شب برنامه سی ادامه در تقدیم اون نزاخ لطفانه شدن.
کتاب شب. با نام و یاد خودم. دوستان عزیز سلام. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عقیلی گفتیم پولیکوشکا برده ارباب 5 فرزند داشت. او از جوانی هنگامی که شاگرد میراخور بود به دل دزدی عادت کرده بود. در روستای ارباب یک بار لو رفت و کتکی حسابی خورد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. اغلب مشمولان وضع آراسته‌ای داشتند و ممکن نبود آنها را با بقیه تشخیص داد. به رقابت همدیگر پرحرفی می‌کردند و می‌پرسیدند چه بخورند. ولی چند نفر از آنها هم غمگین و خاموش بودند. کت خدا پرسید: بسیار خوب بچه‌ها، شام بخوریم یا بخوابیم؟ در همین لحظه چشم ایلیا به پولیکوشکا افتاد. فریاد کشید: دوست عزیزم، تو هم که اینجایی؟ من به خدمت سربازی میرم. با مادر و همسرم ودا کردم. چقدر ناله و زاری میکردم. بله، حالا دیگه من سربازم. برام ودکا بخر. پولیکوشکا در جواب گفت: من که پول ندارم. خداوند بهت کمک خواهد کرد. ایلیا نزدیک پولیکوشکا رفت و گفت: حالا دیگه همه چی تموم شده. منم دیگه نمیخوام اینجا بمونم. عموم با من مخالفت کرد. یعنی نمیتونست یه عوض بخره. جوابش منفیه. چون او هم اونقدر که پسراش علاقه داره سکه های طلای خودش هم دوست داره. به همین دلیل منو به خدمت اعزام کرد. حالا دیگه منم نمیخوام بمونم. ایلیا خیلی آهسته ولی محکم حرف میزد. گفت: من فقط دلم به حال مادرم میسوزه و برای او غصه میخورم. نمیدونی او چقدر عشق میریخت. همینطور زنم. با این کار او رو نابود کردند. او حالا همسر یه سربازه. آیا بهتر نبود برای من عروسی نمی گرفتن؟ اصلا چرا به من زن دادن؟ پولیکوشکا پرسید: راستی چرا شما را اینقدر زود اینجا آوردند؟ ایلیا با لحنی حزن‌انگیز گفت: می ترسیدن من بلای سر خودم بیارم. ولی من چنین کاری نمی کنم و به خاطر سرباز شدن خودم رو محو و نابود نمی کنم. فقط برای مادر عزیزم قصه می خورم. چرا اونا به من زن دادن؟ در باز و سپس محکم بسته شد. دوتلوف پیر در حالی که کلاهش را تکان میداد داخل شد و از مستخدم پرسید: چراغ بادی نداری؟ میخوام برم و به اسبا جو بدم. و سپس بیان که نگاهی به ایلیا بیاندازد با آرامش مشغول روشن کردن چراغ بادی شد. میگفتند او با قطار آمده است. چهرهش آرام بود و فقط نگرانی امور داخلی خانه در آن خوانده میشد. ایلیا چون عمویش را مشاهده کرد ساکت شد و چشمانش را با حالتی غم‌انگیز پایین انداخت و به کت خدا گفت: بگو ودکا بیارم. صدایش دورگه و گرفته بود. کت خدا گفت: میبینی که بقیه همه شام خورده و خوابیدن، فقط تویی که حاضر نیستی بخوابی. ایلیا گفت: اگه به من ودکا ندید جار و جنجال به پا میکنم. دوتلوف چراغ بادی را روشن کرده و همانجا ایستاده بود و به مذاکرات آنتو گوش میداد. سپس نگاهی از روی شفقت به برادرزادهش انداخت. مثل اینکه از این حرکات بچگانه او متعجب شده بود. کت خدا از دوتلوف پرسید:
نمیتونه اون رو آروم کنی؟ ایلیا که چشمانش رو به پایین دوخته بود باز گفت یا میرین یا جار و جنجال به پا میکنن. کت خدا با ملایمت به او گفت ایلیا جون ول کن. هنوز جملهش تمام نشده بود که ایلیا از جا پرید و مشتی به شیشه زد و فریاد کشید شما نخواستین به حرف من گوش کنین، بسیار خوب بفرمایید، و بلافاصله به طرف شیشه دیگر رفت تا آن را خرد کند. پلیکوشکا در یک چشم به هم زدن دو بار دور خود گشت و همان گوشه بالای بخاری در نهایت وحشت مخفی شد. کت خدا فنجانش را همانجا گذاشت و به طرف ایلیا دوید. دوتلوف آهسته چراغ را زمین گذاشت، کمربندش را باز کرد و دندان قروچه نمود. سرش را تکان داد و به برادرزادهش نزدیک شد. ایلیا چون عمویش را دید که کمربند به دست به طرف او قدم بر می دارد، عصبانی تر شد. خود را از دست کت خدا خلاص کرد و مشتش را بالا برد و با چشمانی که خون جلو آنها را گرفته بود به طرف دوتلوف دوید و فریاد زد وحشی می کشمت، پیش من نیا، این تو بودی که منو محو و نابود کردی. بله تو و اون پسرای راهزن و بیشرفت منو نابود کردید. چرا به من زن دادین؟ نزدیک من نیا و الا می کشمت. صورت ایلیا سرخ شده بود و نگاهش عادی نبود. سه نفر به سمت او رفتند ولی نعره کشید ای حیوان خون آشام، این خون برادرت که تو میخوری. برقی در چهره آرام دوتلوف درخشید. یک قدم جلوتر آمد و گفت مثل این که نمیخوای حرف حسابی بشنوی و عاقلانه رفتار کنی. آنگاه با نیروی عجیب و با حرکت شدید برادرزادش را گرفت و با هم روی زمین غلطیدند. کت خدا هم جلو آمد و کوشید دستای او را از پشت ببندد. پنج دقیقه‌ای با هم زد و خورد کردند. عاقبت دوتلوف با کمک کت خدا توانست دستای ایلیا را ببندد و او را روی نیمکتی در گوشه اتاق بنشاند. سپس در حالی که نفس نفس میزد لباسش را مرتب کرد و گفت چرا آدم باید مرتکب گناه بشه؟ سرانجام همه ما یه روزی خواهیم مرد. و چراغ بادی را برداشت و برای رسیدگی به اسپا از در خارج شد. ایلیا با موهای ژولیده و چهره رنگ پریده و پیراهن چروک خورده اتاق را ورانداز میکرد. مستخدم خورده شیشه ها را جمع کرد و یک قطعه پوست برای جلوگیری از باد در طول پنجره نصب کرد. کت خدا گفت ایلیا دلم به حالت میسوزه، ولی چیکار میشه کرد؟ مقاومت محاله. ایلیا با خشم فراوان تکرار کرد من به وسیله این عموی کثیفم نابود شدم. او فقط به فکر دارایی خودش و چهارچشمی اونو میپاد. مادر بیچارم میگفت که مباشر پیشنهاد کرده که یک عوض خریداری کنه، ولی او قبول نکرده و مدعی شده پول نداره. آیا من و برادرم به قدر کافی پول توی خونه نیاوردیم؟ اون راهزن و رزله. دوتلوف به اتاق برگشت، نماز خواند و پهلوی کت خدا نشست. ایلیا ساکت شد و چشمانش رو بست. کت خدا به او اشاره کرد و سری تکان داد. دوتلوف قیافه ناامیدی به خود گرفت و گفت آیا من بیرحمم؟ این پسر برادرمه، ولی منو بیرحم و راهزن میدونه. آیا همسرش این حرفا رو تو مغزش فرو کرده؟ حتما او به این گفته که من پول کافی برای خریداری عوض دارم و او هم حالا منو به باد ملامت گرفته. ولی دلم به حالش میسوزه. کت خدا گفت او پسر خوبیه. دوتلوف گفت من دیگه طاقت حرفای اونو ندارم. فردا پسرم ایگنا رو به جای اون میفرستم. همسرشم میاد. کت خدا گفت کار خوبی میکنی. دوتلوف گفت همه جا حرف پوله، ولی پول باعث گناهه. هیچ چیز تو دنیا به قدر پول باعث ارتکاب گناه نمیشه. سپس برخاست و شروع به دعا به درگاه خداوند کرد. پس از ختم دعا به برادرزادهش نگاه کرد. او خواب بود. دوتلوف نزدش رفت و کمربندش را که برای بستن او به کار برده بود باز کرد و خودش هم خوابید. وقتی سر و صداها خوابید، پلیکوشکا مانند کسی که تقصیر تمام این بقایه به گردن اوست، آهسته از بالای بخاری پایین آمد و بی سر و صدا مقدمات بازگشت به دهکده را فراهم کرد. او اینجا راحت نبود. حالا دیگر خروس ها با آواز یکدیگر پاسخ می دادند. تبل همه جوهر خورده بود و داشت آب می خورد. پلیکوشکا آن را به گاری بست. دستی به کلاه خود زد. محتویاتش وضع خوبی داشت. چرخ های گاری روی زمین منجمد با سر و صدای فراوان شروع به چرخیدن کرد. وقتی از شهر خارج شد برای اولین بار نفس راحتی کشید. گاه فکر میکرد کسانی او را تعقیب میکنند. بعد دستایش را میبندند و به جای ایلیا به سربازی میفرستند. مهره پشتش میلرزید. نمیدانست از ترس است یا سرما. مدام باران میبارید. هر قدر از شهر دور میشد ترس و وحشتش کمتر میشد و جاده هم روشنتر میشد. یک بار دیگر کلاه از سر برداشت و پول را وارسی و لمس کرد و با خود اندیشید کاش اونو تو سینم میگذاشتم، ولی برای این کار باید کمربندم رو باز کنم، پس باید صبر کنم تا از تپه عبور کنم، اون وقت پیاده میشم و ترتیب اون رو خواهم داد. بخش بالایی کلاه خوب دوخته شده و برگردونش هم درسته، بنابراین مسلماً اون رو تا رسیدن به خونه از سر بر نمیدارم. تبل چهار نل میرفت. پلیکوشکا هم مانعش نشد. همه چیز خوب پیش میرفت، یا لااقل او تصور میکرد. در عالم رویا حق شناسی خانم ارباب و پنج روبلی را که انعام میگرفت میدید. همچنین شاهد شادی و نشاط زن و فرزندانش بود. دست به کلاه برد و یک بار دیگر پاکت را لمس کرد و آن را روی سرش فشرد که فروتر رود. لبخند زد. یک طرف کلاه کاملا مستعمل بود و با مراقبتی که شب قبل آکولینا کرده و پارگی آن را دوخته بود، نتیجهش پاره شدن طرف دیگر کلاه بود. فشردن کلاه نتیجه معکوس بخشید. یعنی سبب پاره شدن کلاه گردید و قسمتی از پاکت محتوی پول از گوشه بیرونی کلاه خارج زد. هوا روشن شد. پلیکوشکا که تمام شب را نخوابیده بود، پس از آنکه کلاه را بیشتر در سر فرو برد و باعث شد پاکت پول بیش از پیش بیرون بیاید، مشغول چرت زدن شد. در خواب آرام آرام سرش به نرده کنار گاری می‌خورد. وقتی از خواب بیدار شد نزدیک منزل رسیده بود. کلاه سر جایش بود. آن را از سر بر نداشت. دهنه اسب را رها کرد. علوفه آن را مرتب نمود و با کبر و غرور به طرف خانه رفت. آن هم آشپزخانه. آنجا آلونک، این هم زن نجار که پیراهن کرباس پوشیده، دفتر و محل سکونت خانم ارباب هم آنجاست. به زودی پلیکوشکا خود را در برابر خانم ارباب می‌دید که به او می‌گفت بسیار خوب پلیکوشکا، از تو متشکرم. این 3 روبل مال خودت. شایدم 5 یا 10 روبل بدهد. اگر 10 روبل بدهد ایده خوشی خواهیم داشت. برای همه کفش نو خواهم خرید. به صد قدمی خانه که رسید کمربندش را میزان کرد و کلاهش را برداشت و دستش را در برگردان کلاه فرو برد و جستجو کرد. هر لحظه حرارت بدنش بیشتر و دستش تبدارتر می شد. دست دیگرش را در کلاه فرو برد. رنگ از چهرهش پرید. پاهایش سست شد و با زانو کف گاری افتاد. اسب را نگه داشت. همه جای گاری را با دقت کاوش کرد و علوفه را زیر رو نمود و میان اشیا و خوردریزهایی که خریده بود گشت. داخل سینه و شلوار و همه جا را جستجو کرد. پولی وجود نداشت. ناله کنان در حالی که موهایش را چنگ می زد گفت خدای من، پس چطور شد؟ چی بر سر پولا اومد؟ ناگهان به خاطر آورد که ممکن است اهالی دهکده او را ببینند. سر اسب را برگرداند و کلاهش را بر سر گذاشت و در میان سیل اشک فریاد کشید یالا برو لعنتی، خاک بر سرم شد. سراسر آن روز هیچ یک از اهالی پلیکوشکا را ندیدند. خانم ارباب چند بار بعد از نهار دنبال او فرستاد، ولی آکولینا جواب داد که هنوز شوهرش برنگشته است، یا تاجر او را نگه داشته و یا حادثه‌ای برای اسب اتفاق افتاده است. اما آکولینا از درون افسرده بود و هر قدر می‌کوشید خود را آرام کند موفق نمی‌شد. فردای آن روز عید بود، ولی او توانی هیچ کاری را نداشت. آنچه بیشتر او را شکنجه می‌داد حرفای زن نجار بود که به نحو قاطعی ادعا می کرد مردی را کاملا شبیه پلیکوشکا دیده است که یک بار به طرف خانه می آمده ولی بار بعد برگشته است. فرزندان پلیکوشکا هم با بی‌صبری توأم با نگرانی منتظر پدرشان بودند. البته استراب آنها دلایل دیگری هم داشت. آنیوتکا و ماشکا بدون پاپوش و نیمتنه مانده بودند. در حقیقت باید گفت که خانم ارباب و آکولینا تنها کسانی بودند که از تأخیر پلیکوشکا نگران شده بودند و بچه ها فقط به لباسهایی که پدرشان پوشیده و با خود برده بود می اندیشیدند. وقتی مباشر گزارش کارها را می داد، خانم از او پرسید اگر پلیکوشکا هنوز نرسیده کجا ممکنه رفته باشه؟ مباشر لبخندی زد و گفت چه عرض کنم؟ بنده هم نمیتونم این موضوع رو بفهمم. کاملا پیدا بود از اینکه حدس‌هایش تحقق پیدا کرده راضی است. آن روز هیچ کس در دهکده نفهمید چه بر سر پلیکوشکا آمده. بعدها چند نفر از روستایان تعریف میکردند که او را بدون کلاه دیده بودند که در جاده میدوید و به هر کس میرسید سراغ پاکتی را میگرفت. روستایی دیگری او را دیده بود که کنار جاده خوابیده و اسبش هم به گاری بسته شده بود. این مرد میگفت فکر کردم مسته. اون ایوونم دو روز بود که آب و علوفه نخورده بود. اونقدر ضعیف و لاغر شده بود که نپرس. آکولینا تمام شب مژه نزد. گوش به زنگ بود ولی خبری از شوهرش نمی رسید. رنج آن شبش فراموش نشدنی بود. اما وقتی آوای خروس ها برای سومین بار بلند شد و زن نجار را دید که ایستاده است، او هم مجبور شد برقی زد و بخاری را روشن کند. آن روز عید بود. اول می بایست نان بپزد. نان قندی درست کند. بعد ماده گاو را بدوشد. پیراهن و لباس ها را اتو بکشد. بچه ها را بشوید و با همسایه درباره بخاری دعوا کند. آکولینا ضمن اینکه همه این کارها را انجام میداد، مراقب و گوش به زنگ هم بود که خبری از شوهرش برسد. حالا دیگر هوا روشن شده بود. ناقوس ها مؤمنان را به کلیسا می خواندند. بچه ها از خواب برخاستند ولی پدرشان نبود. شب قبل یخبندان شده بود و آن روز صبح عیدی زیبا و سرد و آفتابی بود، طوری که از مسافت دور همه چیز دیده می شد. ولی آکولینا جلو بخاری ایستاده بود و چنان سرش به پختن نان قندی گرم بود که وقتی پلیکوشکا از در وارد شد صدای پایش را نشنید و بر اثر سر و صدا بود که متوجه ورود شوهرش شد. وقتی پلیکوشکا با کیسه کوچکی سر رسید، آنیوتکا دخترش بیرون آرولک بود. فریاد زد بابام اومد، بابام اومد. آکولینا به طرف در برگشت. پلیکوشکا که کیسه کوچکی در دست داشت داخل راهرو شد و فوراً خود را در گوشه ای انداخت. چنین به نظر آکولینا رسید که رنگ صورت شوهرش پریده و آثاری از خنده یا عشق بران نمایان است. ولی فرصت نداشت که از نزدیک او را وارسی کند. لذا از همان پای بخاری که ایستاده بود پرسید خب همه کارا رو به راهه؟ پلیکوشکا زیر لب زمزمه کرد و چیزی گفت که مفهوم نبود. زنش پرسید آیا خدمت خانم ارباب رفتی؟ پلیکوشکا با لبخند و دیدگانی حیرتبار در سکوت به او نگریست و جوابی نداد. همسرش دوباره پرسید پلیکوشکا چرا اینقدر طولش دادی؟ آکولینا من پول خانمو دادم. اگه بدونی چقدر از من تشکر کرد؟ سپس با دلواپسی به این طرف آن طرف نگاه کرد. دو چیز چشمای مضطرب او را به خود معطوف کرد. یکی تنابی که به گهواره کودک شیرخوار بسته شده بود، دیگری خود کودک. به گهواره نزدیک شد و با سرعت گره تناب را پاره کرد و نگاهی به کودک انداخت. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. همونطور که میدونید پلیکوشکا عنوان رمانیه از لئون تولستوی، نویسنده بزرگ روس، که این هفته تقدیم حضورتون میشه. این رمان رو رضا عقیلی ترجمه کرده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. ضمن اینکه دعوت میکنم شبهای آینده هم ما رو با ادامه بازخوانی این رمان همراهی کنید به اطلاعتون میرسونم با مراجعه به سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir میتونید برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
عزیزه شدنلر میز اردابل رادیوسون ده خدمت ازدیوخ پخش بایدینده مونه خاطر که بیزن همراه سونز و بو ساته گداره شبک ازن برنامه لنشیده بسنید ساموزان ممنونوخ نقش خیالون وانلی برنامه لنشیدون
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان مؤمن و خداجوی و سلام بر شما ادب دوستان لطیف طبع. برنامه امروز ما نیز همانند برنامه‌های گذشته اختصاص به خواجه شیراز دارد و دیدگاه‌های حافظ پژوهان درباره او، اما این بار از حافظ دوستان غیر ایرانی و نظراتشان درباره این نابغه عالم شعر و ادب سخن خواهیم راند. قبل از آغاز صحبت غزلی از خواجه را تقدیم حضورتان می نماییم. جهان به ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت، که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید. نبود چنگ و رباب و نبید و عود، که بود گل وجود من آغشته گلاب و نبید. یا که با تو بگویم غم ملالت دل، چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید. چون ماه روی تو در شام زلف می دیدم، شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند، بخوان ز نظمش رو در گوش کن چو مروارید. در جهان ادبیات دو شاعر ایرانی بیش از دیگران درخشیده و گوی سبقت را از حریفان برده اند، خیام و حافظ. تقریبا هیچ کجای دنیا ادب دوستان و هنرپروران از زلال بیکران شعر این دو بی بهره نمانده اند و حداقل نام و یاد آنها را در خاطر داشته و دارند. درباره خیام پیشتر از این سخن گفتیم. حال نوبت حافظ است و تمجیدها و تجلیلها و تحلیلهایی که از شعر او توسط محققین خارجی به عمل آمده است. هرمان اترا بیشتر اهل تحقیق در ادب پارسی می شناسند. این مستشرق اروپایی که تحقیقات ارزنده ای درباره تاریخ ادب پارسی کرده است، درباره حافظ چنین قلم فرسایی می کند. اول کسی که غزل را از حیث صورت و معنی به کاملترین پایه رسانید، شمس الدین محمد حافظ شیرازی است که بزرگترین غزل سرای همه زمانها بوده و خواهد بود. این شاعر تصاویر و تشبیهات صوفیان را به منظور تزیین افکار و نظریات بشری، غنیمت شمردن تمتعات محدود زندگانی و به نفع آزادگی، یعنی مبارزه با ریا و تظاهر به کار برده و برای رساندن روح بشر به بلندترین مرتبه لیاقت خود کوشش نموده است. یوهان شیر، دانشمند آلمانی، نویسنده کتاب تالار گل ادبیات دنیا، درباره حافظ گفته است: زمانی که مغرب زمین هنوز گرفتار تعصب مذهبی بوده است، مردی با کمال جرأت و تهور در بوستانهای گل شیراز اشعاری سرشار از لطف و ملاحت می‌خواند که در خندان ترین صورت عمیق ترین افکار را شامل بودند و او با نظری وسیع تر از عالم به طبیعت و زندگانی بشر می نگریست. اشعار وی متضمن کوچک شمردن تکفیر و تعصب و طعنه، مبارزه با منهیات مرتازانه، تنظیم تمتعات زندگانی و بشارت پیک عشق بودند. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببرندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نامه خوشخبر از عالم اسرار بیار. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمه ای از نفحات نفس یار بیار. گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب، بهر آسایش این دیده خونبار بیار. شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیار. کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، عشوه ای زان لب شیرین شکربار بیار. روزگاریست که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. دلق حافظ به چه ارزد، به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار. یاران با صفا، شما برنامه نقش خیال را از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی می شنوید. موضوع برنامه را که عبارت است از حافظ از دیدگاه صاحب نظران غیر ایرانی در خدمت شما پی می گیریم. نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی قرن 19 که از اندیشمندان صاحب سبک و از مغزهای برتر عالم انسانی بود، درباره حافظ چنین قلم می‌زند که فقط بزرگترین نوع بشر می‌تواند از لذات عالی بشری بهره‌ور شود، زیرا در وجود آنان قدرت آزادگی و آزادی‌خواهی مخصوص وجود دارد. حواس آنان در خانه روح ساکنند و روحشان هم منزل حواس است. یعنی هرچه که با حواس درک می شود در روح ایشان منعکس می گردد و هر چیز که در روح پرتو افکند به وسیله حواس آنان درک می شود. در خصوص این یگانگی روح و حس، حافظ را به یاد بیاورید که نمونه اعلای این معناست. اما می رسیم به گوته، این شاعر هنرمند و نازک طبع آلمانی که به خوبی با ادبیات ایران آشنا بوده و از شیفتگان حقیقی خواجه می باشد. درباره گوته در موقع مقتضی سخن خواهیم گفت، اما از ذکر جملاتی از او در باب خواجه نمی توان درگذشت. وی گفته است: حافظا، آن کس که با تو دعوی برابری و مساوات کند در اشتباهی بزرگ است. و نیز گوید: ای حافظ مقدس، مردم تو را زبان تصوف و لسان الغیب خوانده اند و دانشمندان سخنسنج و علمای لغت قدر و قیمت سخن تو را درک نکرده اند. آری مردم تو را که بدون زهد و ریا مقدس هستی درک نمی کنند و این امتیاز را درباره تو نمی خواهند قائل شوند. اگر همه عالم فرو برود و نیست شود، حافظ، با تو، فقط با تو همچشمی خواهم کرد. بگذارید که ما در رنج و زحمت شریک باشیم و بخواه که افتخار من و زندگانی من هم همین باشد که مانند تو عشق می‌ورزم. این جملات بیانگر عمق شیفتگی گوته، این شاعر بلند آوازه آلمانی به خواجه شیراز است و بس حیرت انگیز. برنامه خود را با شعری بسیار زیبا از گوته خطاب به حافظ که در دیوان شرقی غربی او آمده است ادامه می دهیم. که تو نمی توانی انتهایی داشته باشی نشانه بزرگی توست و این که تو هیچ وقت شروع نمی کنی تقدیر توست. شعر تو مانند آسمان گردنده است، شروع و انتهای آن همیشه یکیست و آن چیزی که واسطه این دوست همان است که از اول بوده و در آخر نیز هست. تو چشمه نشاط و شادی هستی. یاران، به پایان برنامه رسیدیم. پایان بخش برنامه امروز غزلی است نغز از خواجه شیراز. ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی. من نگویم چه کنر اهل دلی، خود تو بگوی. بوی یک رنگی از این نقش نمی آید، خیز دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی. صفر طبع است جهان، بر کرمش تکیه مکن. ای جهان دیده، ثبات قدم از صفر مجوی. دو نصیحت کنمت، بشنو و صد گنج ببر. از در عیش در آو و به ره عیب مپوی. شکر آن را که اگر باز رسیدی به بهار، بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی. روی جانان طلبی، آینه را قابل ساز. ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زاهن و روی. گوش بگشای که بلبل به فغان میگوید، خواجه تقصیر مفرما، گل توفیق ببوی. گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. تا مجالی دیگر، خدا یارتان باد.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi, həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi.
Savalam yurdunun danışar dili,
Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM-də 94.1 MHz.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی راجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره